سلام و خوش آمدین. ساعت 5 پس از 4 به وقت کابل است. در بیشترین قسمت این ساعت برنامه صحت را باز نشر میکنیم براتون، اما پیش از آن چند خبر را مرور کنیم. در افغانستان رئیس برنامه جهانی غذا هشدار داده که خشکسالی، کاهش کمک های جهانی و بازگشت اجباری مهاجران میلیون ها نفر را در معرض سوء تغذیه حاد قرار داده. به گفته جان الف در زمستان پیشرو تا 15 میلیون نفر نیازمند کمک غذایی خواهند بود، در حالی که بودجه این سازمان به شدت کاهش یافته و تنها بخش اندکی از نیاز مالی تأمین شده است. وزیر داخله ایران هم اعلام کرده که تا پایان سال جاری 800 هزار مهاجر افغان دیگر از این کشور اخراج خواهند شد. اسکندر مومنی گفت تا کنون بیش از 1,200,000 افغان بازگردانده شدند و این روند ادامه خواهد داشت. در پاکستان بارش‌های سنگین و سیلاب‌های ناگهانی بیش از 300 کشته بر جای گذاشته است. ولسوالی بونیر بیشترین تلفات را دیده و مقام‌ها می‌گویند بارش نادر سبب ویرانی گسترده شده است. پیش بینی می‌شود بارندگی‌های شدید تا اوایل سپتامبر ادامه یابد. در حالی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی برای نشست امروز در کاخ سفید آماده می شوند، روسیه حملات هوایی تازه به خارکیف انجام داد که 7 کشته از جمله 2 کودک و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. این حملات 3 روز پس از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آلاسکا به دعوت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. ترامپ گفته در گفتگوها درباره صلح پیشرفت بزرگ به دست آمده، اما هنوز نیاز به کار روی جزئیات است. نشست امروز در واشنگتن با حضور ترامپ، زلنسکی، سرمنشی ناتو و رهبران فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و فنلند برگزار می شود. و در خبر ورزشی، 6 بازیکن تیم ملی زیبایی اندام و فیتنس افغانستان برای اشتراک در مسابقات آسیایی به بانکوک سفر کردند. فدراسیون ملی میگوید این ورزشکاران با هزینه شخصی در رقابت ها حضور یافتند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب، بازگر در زندگی روزمره مره خصوصا بیماران در مورد احتیاج داشته می باشن به انتقال خون و خونم از طرف بانک برشان می آید، چه تدابیر گرفته می شود در بانک ها برای وقایه و جلوگیری از انتشار هپاتایتس؟
قبل از اینکه به این سوال شما بیم، پس میرم به جواب سوال اولی. او شیر مادر انتقال از طریق خون، ویروس طوری که دکتر صاحب گفت، ویروس در شیر مادر موجود است. من تا بگوان داده نیست که سبای مرض شوه. این باز میره به شکل بسیار اختصاصی که به وایرال لود میگه، قدر که ویروس کون مادر زیاد باشه و قدر انتقال بیشتر از هر کس که باشه. و این ویروس در شیر موجود است و به بسیار احتیاط باید از شیر استفاده میشه. WHO یا اداره جهانی صحت میگه که اگر مادر به طفل شیر نده، وی امکان داره که طرف خصوص مالک جهان سوم افغانستان به طرف سوی تغذیه بره. سوی تغذیه خود زمینه امراض دیگه و مرگ برای مریض مساعد میسازه. به اینا توصیه میکنم بهتر است که برای مادری که هپاتایتس بی داره شیر خود ادامه بده. من تازه نظر دکتر و طور که دکتر صاحب گفت که یه چون مادر و یه طفل در تولد میشه و واکسین برای داده میشه خاطر می و دیگه چیز میشه. یه وقتی که در شکم مادر است ممکنه معافیتی که مادر پیدا کرده و یا اومو گلوبولینی که بعد طفل انتقال میکنه و خودش یک مقاومت نسبی رو پیدا کرده باشه. بنابراین شیر دادن میتونه، منطقه امکانش کم است، بسیار فیصدی کم میتونه که از طرف مادر، از طرف شکم مادر چیز دیگه طفل مصاب شد. سوال
بانک خون گفته بود. بانک خون چه تدابیری در بانک های خون گرفته میشه برای جلوگیری از انتشار؟
بله من فهمیدم. تمام پولی که از اشخاص گرفته میشه او برای امراضی که طریق خون انتقال میکنه، مثلا ایدز و هپاتایتس بی و سی و یا چک میشه. وقتی که او مطمئن شون که ویروس ندارن، بازو خون برای مریضی که ضرورت داره انتقال داده میشه. تمام خونی که در بانک خون است و چک میشه برای هپاتایتس بی و سیو و ایکس.
یعنی خونه که در بانک ها از سلیم است. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، آیا ریسرچ شده معلومات داریم که هیپاتایتس از طریق حیوانات یا خوردن گوشت حیوانات یا خون حیوانات به انسان انتقال میشه نمیشه در این مورد؟ چون ما در عید قربان در افغانستان قربانی میکنیم، مردم گوشت استفاده میکنن، مردم در معرض خون حیوانات قرار میگیرن. در این باره اگه معلومات بتین دکتر صاحب اکلیل بفرمایید.
من مثلا این قسمت معلومات زیاد ندارم، منتهی همین قدر میگویم که قسمی که ما گفتیم دکتر صاحب فرهیجانی بزرگان گفتن که طریق یارای اساسی انتقال این ویروس از شخص بیمار به شخص سالم از طریق خون و مایعات بدن است. ما از نظر تئوری فکر نمی کنم که توسط خوردن گوشت حیوان به بیمار به انسان سالم انتقال کند. من معلومات ندارم بیخون.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بزگر چیزی اضافه میکنین در این قسمت؟ بفرمایید.
من این رقم داشته بیکلیل تو معلومات مشخص ندارم، خب فکر میکنم که از طریق خون ای چون چیز است، فکر میکنم که ویروس انسانی سوا در خون حیوانات موجود نخواد باشه و انتقالش هم راپورت داده نشده که بگوین که از طریق تماسای خونی حیوانات ای به انسان انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بیکلیل، شخص مبتلا به هپاتایتس اگر برشان توصیه داشته باشین که زندگی خود چطور پیش ببره، یکی، و کسانی که در فامیلشان کس مبتلا به هپاتایتس می باشه اونا امرای مریض خود چطور رویه کنن، چطور امرایشان تعامل کنن و پرستاری؟ بفرمایید دکتر صاحب اکلیل.
تشکر از سوال شما آقای سرورسه. ما قبل از همه باید قبول کنیم کسی که بیمار است در خانواده زندگی میکنه باید خانواده این بیمار را قبول بکنه، باید او را نراند، از خود نراند، او را نرنجاند، باید قبول شود که بیمار است، خاطر که هر انسان میتواند که بیمار شود. و مثلا اگر مرد خانه مثلا بیمار باشد، زردی سیا یا هپاتایتیس بی ویروس در خون خود داشته باشد، قبل از ازدواج باید خود را باید معالجه بکند، باید خود را تغییر بکند و بعدا تصمیم به ازدواج بگیرد. و در غیر از او می تواند که این شخص بیمار خانم خود را مبتلا بسازد و قبل از اینکه با خانم آینده خود مخالفت جنسی کنه با او یک جای شود، باید خانم آینده ایش باید واکسین شود، واکسینی هپاتایتیس بی شود تا او معکس حاصل کند و بعد از او توسط مرد نمیتواند که مبتلا شود. اگر مرد بیمار باشد و ویروس در خون خود داشته باشد، زردی‌سیا داشته باشد و خودش زیر معالجه نباشد و خانمش واکسین نکرده باشد، باید در وقت مخربت جنسی میشد از کاندوم استفاده کند. غیر از او خانمش به مرتبه اول میتواند که مبتلا به این بیماری شود. دیگه اینکه شخص بیمار باید کوشش کند که هرگز خون از او و مایعات دیگر مایعات بدنش با خون و مایعات بدنی دیگر افراد در تماس نیاید. مثلا اگر این شخص بیمار یک پیشکاری می شود یا مثلا یک سیروم می گیرد، از این پیشکاری از این سوزن باید شخص دوم هرگز استفاده نکند و در وقتی که این بیمار مثلا یک پیشکاری کار دارد یا سیروم کار دارد، باید مدافع معالج خود بگوید که خودش در بدن خود این بیماری دارد، این ویروس در خون خود را دارد، باید تا کارکنیسی داخل متوجه باشد، ایجاد کند و از پیشکاری و سازمه ای که استفاده کرده از او را یک جای درست نگذاری کند که شخصی دیگری را مساوی سازد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، اوسط مدت تداوی چقدر است؟ چقدر طول میکشه که یک شخص مبتلا صحتیاب شوه؟ یکی سوال دوم ایست که آیا امکان داره که یک نفر مبتلا شده باشه به هپاتیت سی یا زردی و صحتیاب شده باشه و دوباره مرض عودت کنه؟
پیش از اینکه ما به این قسمت نتایج تداوی بریم، اما چیز پشت بمی سخنهایی که دار سبیکلیم گفتن یک چیز را اضافه میکنم، اشخاصی که وایرس هپاتیتیس بی دارن و شکل مزمن گرفتن بهتر است که گوشت سرخ نخورن، چیزای چرب و شیرین و چیزای بازاری از او استفاده نکنن، تارای سفیله باید نکنن، خورتای سفیله و وقتی که مانده میشه استراحت کنه و خواب خود مکمل بسازه. ای برای چیزای اضافی بود که ما فکر میکنم که با اشاره نکردن و یا ما متوجه نشدیم. و در خدمت تداوی باید بگویم که پیشتر داشتم گفتن که تداوی قطعی که مثلا با کلی از بین ببره وجود نداره، این فقط تمو تکثر وایرس دوای انتی وایرال که هست تکثر وایرس کم میتاد و نمیمانه که مو خرابی که در جگر آمده و پیشرفت کنه. بله، ما مریضای را دیدیم که چیزش وایرسش در خون بیخی سفر شده، در افغانستان تداوی شده بود یا در پاکستان تداوی شده بود و بنام واکسین خود منتی وایرال در افغانستان میگه واکسین هپاتیتیس میگن، خود واکسینش همون هدفش چیز بوده، دوای ضد وایرس بوده که پاکستان معمولا میگرفتن قیمتش بالاست و در افغانستان به دپارتمنت بود بنام HIV/AIDS و هپاتیتیس که من فکر میکنم که گشت دوای بسیار قیمتی است، خود فکر میکنم و مرجعی داشتنی از کنم داری که میتونستن که برازی چیز کنم دوا بتن و یه که صد فیصد چی شبه نمیفهم، معلومات دقیق ندارم، خود این دیدیم مجزا که چیزش تفر شده من تا در چیز میباشه که باز امکان ازی است که بس ریلپس کنه و مرض دوباره آوت کنه و شکل واقعی ما باید بگیرم.
دکتر صاحب بازگر، گفتین که گوشت سرخ نخورن کسی که مبتلاست به بعضی غذاها رو و ورزش ثقیل نکنن، کدام غذاها میتونه برشان مفید باشه؟ این رو میخواییم بفهمیم چی رو بخوره؟
غذاها زیادتر که سیستم معافیتی زیاده بالا بره، میوجات از ترکاری باب از میوهایی که شیرین لیمو و مالتا و سیب و یا بسیار فایده میکنه، یا مقوی جگر از ناک یا بسیار فایده داره کتاری باب مواد خوراکی سرخ شده، چپس سرخ شده از بازار و چیزایی که بسیار زیاد دوری پروسسش طولانی تر از غذایی که پروسس میشه سارسش و یا نقص داده و بهترین چیزش هم میواجهات هست و کتاری باب هست و یا ایست که سیستم معافیتی را بلند میبره و شخص میتونه که زندگی نسبتا نرمال داشته باشه.
دکتر صاحب، مردم با این بیماری آشنا هستند، نامش هم برشان دارن، خود نام محلی ما زردی، در افغانستان درمان خانگی هم بوده نبوده؟ مردم چه استفاده میکردن در گذشته؟ یک چیزی را من شنیده بودم میگفتن زردی را قطع میکنه، یک چیزی را میخواندن. راجع به درمان خانگی چی میفهمیم دکتر صاحب؟
بله یه همیه که تاریخش طولانی مرض از افغانستان نشان میتن، یکی از که قطع زردی یا پیش ملا میبرن و یا پیش زردی بر میگفتن که وا پیش از وا میبرنن، یه تداوی روانی گفتن میتن من تا فرقود وایرس کنون تاثیر نداره که میبردن و به ششتن بهترین فایده دار ششت خودم و اگر مریضی بکنن در شکل ایش و خوبتر است، من دا به شکل بی و سی که او قرار مردم اوی که در افغانستان بوده و شکل ایش است، چون بسیار واضح معلوم میشه کل جلد زرد میشه و خصوص نرفال میباشه و از طریق حفظته نسالم یه بیشتر در محیط که اقتصاد پایین تر باشه و حفظته شخصی سهی مراد نشه، چون او از طریق مواد غایطه تماس مواد غایطه ما دیگه انتقال میکنم، انتقالش بخی زیاد است در جامعه، او شکلش هست که ما افغان ها بسیار متوجه از اوست، مثلا شکل بی و سی در چیز تاریخی نمه که ما بگیره با او ارتباط بیتیم و تداوی فقط مواد زیاد بگیره و ترکاری باب و میوجات.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، شما چیز اضافه میکنین راجع به درمان خانگی و طرق و سنت هایی که در افغانستان بوده در جامعه، قطع زردی و این مسائل؟ تا جایی که در یاد من حتی ما دیدیم که در گلاس چی رو میماندن، به خیال روغن شرشم هم میماندن، باز چیزی میخوادن که رنگ از او زرد میشود، یک چیزی بود. دکتر صاحب اکلیل،
بله، قسمی که دکتر صاحب پریر بازگرد بکشن، من ام نظر شما هستم، من تا زردی بریدن یک چیزی هست که اساس علمی ندارم، اساس طبی ندارم، مسئلت نظر معالجه مسئلت لازم ندارم، لیکن میشه که بیمار روحاً آرام شود، تسکین شود، لیکن معالجه اساسی نیست زردی بریدن. در قریه و قصبات و در اطراف افغانستان این وجود داشته، تا هم مطمئنن وجود دارد، لیکن این بنیاد علمی ندارد این زردی بریدن، از خاطر که این توسط افراد غیر مسلکی صورت میگیره و نتیجهش مثبت خواهد بود صرف نظر روانی. بیمار نظر روانی تقویه میشه و ممکن بیبودی پیدا کند، لیکن از نظر این که ویروس را از بین ببرد کاملا نادرست است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بزگر، چی میدانیم راجع به میزان ابتلا میان مردان و زنان و اطفال بیشتر در کدام سن در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیره؟ دکتر صاحب بزگر،
یه در تمام اشخاص، تمام سنین، در صورتی که وقایع نشده باشه و واکسین نکرده باشه امکان ابتلا به ایدیست، در صورتی که اما چند راه انتقالش که هست که طریق خون و مخالبت جنسی و یاده که گفتیم چاره مشخصه، اگه او واقعا نشه یک خون منتنه بر شخص بده، او باید طفل باشه، کلان باشه، زن باشه، این انتقال قدمیتان در سن برای در هر جنس و بهترین راشم جلوگیریست که خون تست شده را باید بری مریض بده. اگه مادر، اگر شوهر یا زن مرض داشته باشه، مخالبت های جنسی محفوظ که استعمال کندم از استفاده کنه، مادر باید طفل نگیره، حمل نگیره، و اگر حمل میگیره پیش از این باید داکتر مشوره کنه که می وایرال لود شه، بفهم که تا چی لیول هست میتونه نی و امی توی مهم امی پوینت هاییست که باید در نظر گرفته شود. پیش سلمانی و خالکوبی یا که میره باید وسایل تقیم شده را استفاده کنه یا یک بار مصرف.
بله، حال وسایل یک بار مصرف زیاد شده در گذشته، مردم استفاده نمیکردن، حال زیاد شده خوشبختانه. میاییم سر واکسین، خوشبختانه واکسین داره هیپاتایت سی یا زردی. دکتر صاحب بزگر، واکسین ازی در کدام مراحل تطبیق میشه؟ چند دوز است؟ قیمتش جایی که شما کار کردین در افغانستان و پاکستان چند بوده؟ آیا در کل شفاخانه ها مهیاست یا نه مراکز خاص است؟ دکتر صاحب بزگر،
بله، یه واکسین در دنیا دیگه، در اروپا، در کانادا سه دوره داره، منتها افغانستان سیستم ایمنیزیشن از او شامل چهار دوره است و یه خوشبختانه رایگان است و تمام اطفالی که تولد میشه فقط بعد از شروع تولد برشان داده میشه و دوره دوی در شش ماهگی سو دوره اول وقت تولد است، دوره دومش در شش هفتگی است، دوره سومش در هفته دوم است و دوره سومش در هفته چیز میشه چهار دوم، دوره چهارمش بله چهار دوره است که در هفته چهارم تا دوم تمام دورش پوره میشه و این شامل سیستم همی کارت واکسینشنه که رو دول برشان میتر یه داخل از اوست و در تمام مراکزی که مراکزی سیهی که در هر ناحیه وجود داره و طفل خدا میبره اونجا منظم واکسین میشه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، سوال ما از شما است، مؤثریت واکسین چقدر است؟ یعنی 95، 96، 97 فیصد؟ و دیگه ای که اگر کسی از واکسین باز مانده باشه، مثلا در طفولیت واکسین نگرفته باشه، وقتی که کلان میشه اگر واکسین بگیره باز هم مؤثر میتونه باشه یا نه؟ دکتر صاحب اکلیل،
تشکر از سوال شما. مؤثریت واکسین بین 98 300 الى 100 درصد است.
عالیست.
و دومی که سوال قسمت دومی سوال شما رو باید بگویم که هر وقت میتواند که الان واکسین بگیرم قسمی که رکسه بازگر گفتن تبلیک تورید میشه باید از 24 ساعت اول باید تفل دوزی اول یا دوری اولی واکسین هپاتیتیس بی رو باید بگیرم و وقتی که یک شخص کاهل یا شخص بالغ هیچ وقت واکسین نشده باشد میتواند که بعدم واکسین بگیرد و ما باید اعتبار میزان و یا مقدار واکسین شدن در افغانستان باید بگوید که صرف 42% اطفال در افغانستان واکسین میشوند صرف 42% که بسیار کم است. دلیلش واضحه که افغانستان یک مملکت زیر اقتصادی بسیار پسمانده است، سیستم صحیش به قدر کافی نمیتواند که خدمات صحیح را به مردم عرضه بکند. در دشاری ورسالی ممکن در مراکز صحیح واکسین به قدر کافی موجود نباشد و یا اینکه اگر واکسین موجود باشد مردم تعلیمات صحیح ندارد، مردم به واکسین مراجعه نمی کنند، مردم واکسین نمی گیرند. دیگه اینکه وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا می آورد در یک قریه معلومه که او متوجه واکسین نیست، او از واکسین بخبر است یا در قسمت واکسین معلومات دارد یا اهمیت واکسین نمی داند، بلیازا تکل خود واکسین نمی کنند. در بنگلادش که مملکت غریب است و دوشه 88% اطفال واکسین می شوند، در افغانستان صرف 42% و در اندیا در هندوستان 77% در پاکستان در مملکت که تقریبا شرایط اقتصادیش مثل افغانستان دوشه 62% اطفال واکسین می شوند. و باید بگویم که بالغین هم باید واکسین شوند. بعد از 3 مرحله واکسین در طفولیت صورت میگیرد، وقتی که طفل بالغ میشه در بلوغ نیز باید یک دوره واکسین صورت بگیرد، از خاطر که به مرور زمان فیصدی معافیت در انسان پایین میاد. مثلا در وقتی که طفل 3 دوز یا 3 دوره واکسین کرد که موثریت 80% است، در 40 سالگی این موثریت پایین میاد، مثلا 80% میشه، در 60 سالگی مثلا 40% میشه. به حساب در ممالک اروپایی به بالغین یا اشخاصی که رسیدگی بالاتر قرار دارن نیز واکسین هپاتیتیس بی میشوند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر سبکلیل. دکتر سبکلیل اشاره کردن که در افغانستان نسبت واکسین گرفتن میان افراد بسیار پایین تر است و مثال های هم گفتن از پاکستان و بنگلادش و هند. علتش چیست؟ مردم باور ندارن یا سطح آگاهی مردم پایین است؟ شما علتش در چی میبینین؟ شما کار کردین در افغانستان و در پاکستان هم کار کردین، بفرمایید دکتر سب.
دو چیزی اونده ای که در افغانستان متاسفانه با واکسین چند نه تنها با واکسین پاتایس در تمام واکسین به توجیه میشه یا میزانش کم تر است و یک علتش ناگاهی مردم از فواید واکسین است. دوم خود چون اکثرا در اطراف مادرها مسئولیت طفل داره و کسی را نداره که تنها رفته نمیتونه و کسی دیگه پدرش مصروف میباشه یا نمیباشه یا علاقه نیچان نمیتونه که مادر امرایی کنه و طفل ببره. خود در بعض جامعه بسیار شرم است که پدر طفل خود نوزاد خود ببره و رو واکسین کنه و اکثر ولادت ها در اطراف در قنات صورت میگیره و یک علت اوندهش همیست. علت سومش خود یعنی تبلیغات خرابه که بزرد واکسین شدن که واکسین چیز ولادت کم میکنه و یک قسمی گفا که متاسفانه که تا که فکر از جامعه ما مفهوم میشه فلان زیاد را در برپا گرفت. این چند عامل عمده است و علت عمده دیگهش خود کیفیت خراب واکسین است. ممکن است که واکسین از مراکز رسانده میشگی برای حفظ خود درجه خاص ترمز حرارتی و است که باید او نگه داشته شود که یخ نزنه و متوسط نگه داشته شود. او یخچال و انتقال از او ممکن نباشه، ممکن بعضی مورد شکسپایر باشه، واکسینی که تاریخی تیر شده باشه از او باشه و یا در بعضی جاها هم به ترانسپورتیشن خود وسیایل در ولسوالی یک مرکز واکسینیشن می باشن ممکن نتوانه به مشکلات ترانسپورتی چون وقتی زیاد در بد بگیره می گیره از حالا انتقال به سبر مراکز واکسین.
و دکتر صاحب عوارض جانبی داره این واکسین یا نه؟ به شنوندگان ما بفرمایید.
نه نه هیچ عوارض جانبی ندارد، ممکن در مو یک تب خفیف چیز شوه که وقتی عمل بدن در مقابل انتیجن است که او اگه باشه فقط یک دوای ضد تب مثلا پاراسیتامول برش میته یک قاشق یا نیم قاشق و او برطرف میشه. فعلا توصیه میکنه که بهتر است که مو دوای اگه تبش بسیار بالا نشده باشه و او دوام داد.
به شکل آمپول تزریق میشه یا قطره است؟
یه نه زرقیست.
زرقیست. تشکر بسیار زیاد. ساعت که سعی میکنم وقت ما به پایان رسیده. این قسمت برنامه ساعت سرمایه زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب فرید بزگر متخصص داخله از کانادا تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی که از اتریش با ما بودن تشکر میکنم و از شنوندگان که در یک ساعت با ما بودن هم تشکر. تا هفته آینده و بخش دیگر برنامه تان، برنامه صحت سرمایه زندگی، شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در این برنامه صحت سرمایه زندگی درباره زردی سیاه، یکی از بیماری های شایع در افغانستان و به نام قاتل خاموش شناخته می شود، صحبت می کنیم. اگرچه ارقام دقیق و تازه در دست نیست، ولی تخمیناً صدها هزار نفر به انواع بی و سی زردی سیاه در افغانستان مبتلا می باشند. مهمانان برنامه اند دکتر فرید بزگر متخصص داخله از کانادا و دکتر محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی از اتریش. به هر دو مهمان گرامی خود خوش آمدید می گویم. سر صحبت با دکتر صاحب بزگر آغاز می کنیم. دکتر صاحب یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و از همکاری همیشگی شما تشکر و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب بزگر
تشکر. سلام به شما دکتر بیکلیل. خوش وقتان دکتر بیکلیل هم سنتیما.
تصادف بسیار خوب است، خوب است که از لابلای امواج با هم یک جا شدین. دکتر صاحب بزگر میخوایم اول همی زردی را بشناسیم، چرا برش در افغانستان زردی میگه و در انگلیسی بخیلیم برش هپاتایتس میگه و چند نوع داره، بفرمایین دکتر صاحب بزگر.
تشکر. هپاتایتس که در افغانستان معمولا به نام زردی یاد میشه، زردی سفید و زردی سیاه، یا از خاطر است که رنگ جلد و چشم تغییر میده، رنگ زرد از خاطر زردی میگه و این که چرا سیاه و سفید میگه، سیاهش دلیل خاصی بر سیاه نیست، شاید تاثیرش در کبد باشه و سفید از خاطر که مواد غایت رنگ سفید گونه را به خود میگیره، از خاطر ما یه دو رقمش به نام زردی سیاه و سفید چی شده که اقسام مختلف در زردی شکل S, B, C, D, E, F هم تو اضافه شده میره. من تا زیادتر که مورد توجه عام است زردی بیست که بسیار خطرناک و خطرناک است و یک نوع ویروس به نام ویروس هپاتایتس بی، ویروس هپاتایتس بی وی، از او طریق انتقال میکنه و طریق انتقالش هم مثل مرض ایدز است، از طریق مقاربت های جنسی و از طریق خون، از طریق مادر حامله در وقت شیر دادن و یا انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل، یک جهان ممنون که شما را با خود داریم. از همکاری همیشگیتان تشکر و خوش آمدین.